خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، اینجا رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. سلام، امروز 12 آبان 1391 و این 36 شماره از رادیو 808. قبل از هر چیز از طرف گروه آموزشی 808 ایده سعید قدیر خم رو به یکایک شیعیان جهان تبریک عرض می‌کنیم. این شماره از رادیو 808 به سراغ یکی از اساتید گرایش مدیریت منابع آب کشور رفت. از جمله اساتید فعال در زمینه فعالیت‌های پژوهشی کاربردی در کشور نیز به شمار میان. میهمان این شماره از رادیو 808 جناب دکتر داوود رضا عرب، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران میباشند. از جمله سوابق برجسته جناب دکتر عرب، پایه‌گذاری مجله عمران شریف، پایه‌گذاری سازمان علمی پژوهشی دانشجویان عمران سراسر کشور، مدیر مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا، عضو و مدرس انجمن مهندسی ارزش ایران و عضویت در هیئت مدیره چند انجمن علمی آموزشی دیگر در کشور میباشند که البته اطلاعات تکمیلی از سوابقشون رو در ابتدای همین مصاحبه به تفصیل از زبان خود ایشون خواهیم شنید. دکتر داوود رضا عرب با کوله باری از تجربه ناشی از تمرین کارهای گروهی از جمله اساتید محبوب رشته مهندسی عمران به شمار که فعالان انجمنهای علمی عمران در دانشگاه ها نیز با حمایت های ایشون آشنایی نزدیک دارند. در 5 سال اخیر شاهد برگزاری منظم کارگاه های مهندسی ارزش در کشور بودیم که در دانشگاه ها و مراکز عمرانی کشور شاهد برگزاریش بودیم. دوره ای که بسیار مورد نیاز قشر دانشگاهی و مهندسی کشور است و تا اندازه زیادی نیز به مطلع نمودن مهندسانمان به این مقوله مهم، یعنی مهندسی ارزش در کشور، یافت می شود. خب ما هم در آموزشگاه مجازی 808 به اطلاع می رسونیم که از هفته آینده دوره های مهندسی ارزش با تدریس جناب دکتر عرب به صورت کارگاهی برگزار خواهد شد که جزئیات مربوط به ثبت نام و اسم نویسی در این دوره ها تا چند روز آینده در سایت منتشر خواهد شد. با همین شماره از رادیو 808 رو می شنویم.
تنباکوچی، دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم‌افزارهای SAP، ETABS، Perform، OpenSeas، iDoc. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث 10 ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپسوتون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه،
گروه نرم افزاری هار پارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله. ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی. ابر پی، با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون. متد آی تی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی. سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه‌های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
رسام پی، کاملترین و اقتصادی ترین نقشه های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت radis.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی.
قبل از هر چیز تشکر می‌کنم از شما وقت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید. با توجه به اینکه احتمالاً خیلی از مهندسین عمرانمون چه در مقطع دانشجویی چه در رشته مهندسیشون که فعالیت دارند با اسم شما و با خودتون از نزدیک آشنا شدن در خیلی از سمینارها و کارگاه‌های آموزشی خصوص مهندسی ارزش، با این حال طبق سنت همیشگی رادیو 808 رزومه کوتاه از خودتون فعالیت‌های شغلی و دانشگاهی خودتون برای شنوندگان.
به نام خداوند مهربان متشکرم از اینکه این فرصت را در اختیار من قرار دادید. سلام میکنم به شنوندگان محترم. امیدوارم این دقایقی که خدمتتون هستم دقایق مفیدی باشه و وقت دوستان تلف نشه. اسم من همونطور که فهمید داوود رضا عرب هست. دکترا در رشته مهندسی عمران و تخصص منابع آب دارم. من از سال 65 وارد دانشگاه صنعت شریف شدم در رشته عمران. در فوق لیسانس ما باز در همون دانشگاه صنعت شریف در رشته ساز و هیدرولیکی در حقیقت درس خوندم و باز دکترام در باز در همون دانشگاه صنعت شریف در با تخصص منابع آب مدیریت منابع آب در حقیقت درس خوندم. یعنی 3 تا وقتم در دانشگاه صنعت شریف بود. در حقیقت از اون سالهای فوق لیسانس دیگه تدریس من شروع شد با توجه شرایطی که داشتم صورت پراکنده تا 11 سال با ارتباط آموزشی با دانشگاه شریف داشتم. بعد از اینکه دکترامو گرفتم همکاری با دانشگاه تهران داشتم و بعد از این مدت بیشتر تمرکزم در مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا هستش که حالا می‌پردازیم که چه کاره انجام می‌دهم. بیشتر راجع به مسائل سیستمی و استراتژیک پروژه عمرانی، پروژه آبی کشور، پروژه بزرگ، بحث مهندسی ارزش، اینها مشغول کار هستیم و ارتباط هم به دانشگاه ارتباط پژوهشی بیشتر هستش و در زمینه راهنمایی تزای دانشجویی هست. حالا این مقدار آموزشی البته خیلی کم شده ولی بیشتر تمرکزم در مؤسسه راهبرد دانش الان هستش به عنوان مدیر مؤسسه.
من اولین سوال از دانش دانشگاه شروع میکنیم. شما تو فعالیت دانشگاه خیلی فعال بودید، بنیانگذار منجله امور شریف هستید، پایه‌گذار سازمان پژوهشی دانشان عمران سراسر کشور و تو این زمینه خیلی به انجمن علمی های عمران دانشگاه کشور خیلی رویه دادید، انگیزه دادید برای فعالیت بیشتر. یه مدار از فعالیت‌های دانشی رو فرمایید، چه چیزی باعث شد که در نظر شما این فعالیت‌ها ارزشمند اومد و انگیزه شما واسه یه روحیه دادن به دانشجو تو این زمینه فعالیت‌ها چه بوده؟
من مایلم قبل‌تر از مجله عمران و سازمان پژوهشی صحبت داشته باشم و یک پیش‌فرض با هم قرار بذاریم. من یکی از اعضای بودم، حالا ممکن سنم بیشتر بود یا کمی زودتر شروع کردم، ولی اصولاً کار به صورت تیمی بود و جمعی بود، ولی بر صورت حالا ممکنه چون سن من بیشتر بوده مثلا ما بیشتر سر زبان افتادیم، ولی حتما دوستانی که خیلی زیاد نقش داشتن دوست زیادی بودن توی این زمینه. من وقتی وارد سال 65 وارد دانشگاه شریف شدم به لحاظ اینکه در حقیقت از سابقه قبل از انقلاب دانشگاه می‌دونستم و خود ضمناً به کوه علاقه من بودم، در حقیقت یک خواسته فعالیت کوهنوردی، چون موقع خیلی محدود بود فعالیت‌ها و فعالیت‌ها از زمان جنگ بود و بیشتر سبقه سیاسی یا به صورت مذهبی داشت، ما در حقیقت خواستیم کار کوهنوردی شروع کنیم. منتها به لحاظ اینکه این گروه کوه در قبل از انقلاب در صورت گروه‌های مختلف درش بود، در اینها دانشگاه خیلی مایل به اینکه اون گروه راه اندازی بشه نبود، تا اینکه و اصرار زیاد ما بر صورت این گروه با فعالیت بسیار محدود شروع به کار کرد و وقتی هم که شروع کرد ماها بود که ما تعدادمون محدود بود، چون بچه ها ترس از این داشتن که اسم کوب با فعالیت سیاسی بود و به لحاظ تجربه که در قبل از سال 65 وجود داشت راجع به اختلافات سیاسی در گروه های مختلف، در حقیقت اون تجربه باعث شد که دانشجوها کمتر علاقه نشون بدن یا این در حقیقت جرأت داشته باشن وارد فعالیت های کوه بشن، گروه کوه. پس بعد اونجا کارا که شروع کردیم، ما یک جلساتی داشتیم که اسم اون جلسات بود چه باید کرد، و ما به اینکه چه باید کرد باید ببینیم که در مشخصات فرهنگی ما چی هستش. در اون زمان دیدگاه مختلفی بود که مشکل کشور ما آیا مشکل اقتصادی است، مشکل سیاسی است، مشکل فرهنگی، مشکل اجتماعی و مشکلی ایدئولوژیک کدام یک از اینا هستش. ما در اون جلسات بحثایی که داشتیم این بود که هم تو همه این زمینه‌ها مشکلاتمون به صورت داره، ولی بیشتر مشکلات مشکلات فرهنگی هستش. ما دسته‌بندی کردیم مشکلات ها و گفتیم که چه باید کردیم و پاسخ به این سوالات هستش. و ضمن اینکه کسانی که فعالیت مختلف در زمینه مسائل سیاسی، مسائل ایدئولوژیک اینا داشتن، احترام داشتیم براشون، ولی در حقیقت ولی کار زیربنایی و کار فرهنگی و اجتماعی بیشتر میدونستیم. مشکلاتی که اونجا بود دستبندی های شده، بعدن حالا تئوریزه که نه ولی دستبندی شدن، و با همون ذهن دانشجویی که داشتیم به مدت 6 ماه جلسات هفتگی 2 هفته یه بار داشتیم و ما نتایج رسیدیم که این مشکلات داره جامعه ما، که اون مشکلات رو برطرف نشه مشکلات دیگرمون در قالب مشکلات دیگه و صور دیگه، صورت‌های دیگه این خودشو نشون میده. حالا اگر که دوست دارید که من به ریشه فعالیت‌هایی که اتفاق افتاده بنیان‌های نظری چیه رو برای شما من توضیح خواهم داد. به قول نیچه میگه هر که در زندگی چرایی دارد و هر چگونه خواهد ساخت، ما رو چرایی اول در حقیقت بررسیمون انجام دادیم و وقت یک کمی تحمل این که در حقیقت مشکلاتی ممکنه در زمینه کارهایی که بوده، چون واقعا زمینای فعالیت‌های دانشجو خیلی محدود بود در حقیقت، به همین خاطر ما اون مشکلات چه یعنی تیم دوستان ما مشکلات رو به دوش کشیدن و در حقیقت مشکلات شیرین بود، چون آرمان‌های بلند داشتن در حقیقت.
زمانی که یه سری از دانشجویان دانشگاه شریف مجله آموزشی و بعد انجمن علمی عمران دانشگاه شریف، من تصور می‌کنم که جز اول مجلات دانشجویی و اول انجمن‌های علمی دانشجویی
بله بله مجله عمران من باز به سابقش میرسم، ولی جزو اولین مجلات قبل انقلاب بود با تعریف دانشجویی که ما داشتیم، مجله علمی البته چون مجلات زیادتری وجود داشت و خصوص در قبل از انقلاب وجود داشت مجلات در حقیقت که تو دانشگاه منتشر میشد، ولی مجله علمی با تعریفی که ما داریم به نظر اینجوری میرسه، ولی حالا ممکنه مجلاتی وجود داشته باشه ما خبر نداشته باشیم، چون ما در نظر داشتیم که از تجربه هر گروه دیگر قبل این کار کرده باشیم. بنابراین اولین کارمون بود که بررسی بکنیم ببینیم چه کارهایی قبل از ما انجام شده که اون کارها از تجربه اون استفاده بکنیم. برای یک مجله در سال 51 در دانشگاه شریف به نام الگوریتم دانشگاه ریاضی دانشگاه شریف مجله علمی بود منتشر شده بود. در اونجا مدیر اونجا آقای دکتر یاسایی، مرحوم دکتر یاسایی بود، که ما خب مجله را فعالیت از کادرش دانشجو بودن، ما تعریف کار دانشجویی می دونستیم یا تعریف کردیم که کار دانشجویی میگیم که در حقیقت مدیریتش دانشجویی باشه. با اون تعریف ممکنه از این کار خیلی خوبی بود و ارزشمند بود، خیلی تجربه زیادی به ما نمیدونست بده از بود تشکیلاتی، از بود کادرسازی، از بود سازماندهی، ضمن که ایده زیادی ازش گرفتیم. در بعد از انقلاب ما ندونستیم چیزی پیدا کنیم، نه تو دانشگاه شریف نه در دانشگاه دیگه، بنابراین خودش خیلی در حقیقت با سعی خطا و اینها شروع شد. در حقیقت منطقه شاید که اگر شما موافق باشید من از همون گروه کوه شروع کنم، چون که معتقد هستم که اینا ریشه‌هاشون یکی هستش. در حقیقت ما وقتی که جلساتی داشتیم و بررسی‌هایی داشتیم، در 15 تا مشکل برای خودمون، مشکلاتی خودمون داشتیم در حقیقت، و عمدتاً اطراف اونم می‌دیدیم و با توجه به مواردی که بود که مستاقای براش در می‌آوردیم، اینها را ما در حقیقت استخراج کردیم. اولین مسئله و مشکلی که ما دیدیم در جامعه ما وجود داره، اهمیت ندادن به کار هستش. یعنی ما دیدیم که تو اطراف، هم مشاهدات ما، هم مستاقی و همین که لازم نظری، دیدیم که عمدتاً تو این ضرب المثل ها می‌رفتیم، چون بحث فرهنگی خودش در قالب ضرب المثل ها خیلی خوب خودش نشون میده. دیدیم که همه دوست دارن کارمند باشن، همه آدم ها دوست دارن به جای متصل باشن، کارآفرینی خیلی معنی نداره. بنابراین ما گفتیم ما باید به کارآفرینی کنیم به جای کارمندی در حقیقت. و فرهنگ کار اومدیم در کشورهای پیشرفته دیدیم که اون در اون زمان ریسرچ شده بود و تحقیق شده بود که کار مفید کشور ما بین 15 تا 45 دقیقه هستش. همون زمان ژاپن 8 ساعت بود کار مفید. و ما دیدیم که این بحثی که در حقیقت زبون مسئلهایی هستش که کار مال ترکتور هستش، مثلا کسی که کار زیاد میکنه انگار مذمت میشد در حقیقت. یا مثلا پدران ما میگفتن برو درس بخون، یا کسی که در درس بخون تا مثل ما زحمت انقدر نکشی، راحت باشی. درس خوندن معادل راحت طلبی بود در حقیقت، به عبارت راحت بودن، راحت طلبی ارزش بود در جامعه. یا اصلا پول در آوردن، کار اقتصادی کردن با حریص بودن یکسان بود و همیشه اون بدبینی نسبت به قدرت و ثروت همیشه در جامعه ما چند تاریخی داره در حقیقت که وجود داشته شد. یا اون چیزی که شعری که میگه آسوده کسی که خر ندارد، از کاوجورش خبر ندارد، بنابراین نداشتن یه ارزش بود در حقیقت. یا آن کسی که بالاتر نشست استخوان سخت‌تر خواهد شکست. از این موارد هستش که بر صورت ما فکر کردیم که حالا بعضی از این اشعار در جای خودش، که به خصوص شعر مولانا در جای خودش بسیار درست هستش، ولی استفاده های بعدی که ما میکردیم دیگه، که یعنی همه جا در کشورهای دیگه به ایرپورت، به فرودگاه میگن، برخاستگاه میگن، میدان هوایی میگن افغانی، ما میگه فرودگاه. اصلا با فرودگاه مثل که اصلا با فرود و نشستن و خوابیدن اصلا رابطه خیلی خوبی داره. یا تو انقلاب سال 57 شعارهای خیلی خوبی داشت، استقلال، آزادی، ولی از شعارهایی که نداشت کش کار کردن جدی تر بودن ازش. یا ما اصلا یکی از چیزهایی که انقلاب میکردیم اینه که یه چیزهایی هم راحت انجام بدیم یا اصولا انجام ندیم، یا پول ندیم، مثلا پول آب و برق رایگان. و اینها مواردی هستش که نقص این انقلاب هم در حالا در اون قسمت اولیه شما بعدش ما کار نداریم، همین موارد میده باشه. بنابراین مسئله ای که وجود داره، یکی از پایه ها مشکلاتی که ما در اون زمان دیدیم اهمیت ندادن به کار هست. مشکلات دیگری هم بود که حالا اگر تا حوصله جمع بکنم، چون فکر کنم چون مهم هستش، هم زیربنای حرکت ها هستش. مشکل دومی که ما اونجا دیدیم بی‌توجهی به گذشته بود، یعنی از تجربه گذشته اصلا استفاده نمی‌کنه هیچ کس. و همونطور که عرض کردم برای مجلم، چون شما سوال فرمودید، ما اول باید تلاش کردیم ببینیم گذشته کن چی کار کردن، ببینیم گذشته احترام بذاریم. و آدم اول باید احترام بذاره که بدون از اینا وقتی نفیش میکنی حتما از تجربهش یا نمیخوایی استفاده کنی، یا که بخوایی همونه در اختیار شما قرار نخواهند دادن. بنابراین بی‌توجهی به گذشته ضعف فرهنگی ما بود و همین همه کشورها موزه از جای خیلی پر رفت آمد خوب هستش، و در کشور ما موزه ها از در حقیقت جاهایی هستن که کمتر بهش مراجعه میشه و ما گذشته هامون رو محو میکنیم. همه گذشتگانشون رو در تطهیر میکنن، ما در به گذشتگان نفرین میکنیم و در حقیقت و اونها رو، اگه حالا نمیگیم اشکالی نداشتن، قطعا هر نسلی اشکال خودشو داشته، ولی یا گربنکش اسم میذاریم، یا دزد میذاریم، یا هر چیز دیگری. بنابراین گذشته حالا این وقتی میاد تو مدیریت میشه، هم مدیر قبلی خوب نیست، دزد بوده، کار بدی کرده، فلان کرده. بنابراین این مسئله به توجه به گذشته و تجربه گذشته، حتی از تجربه منفی اون رو استفاده بکنیم و ارتباط برقرار کنیم. و مصداقای دیگری که به توجه به گذشته نداریم، کارا رو به اسم خودمون تمام می‌کنیم، یعنی همه کارا ما کردیم، من گذشته کسی نبوده در حقیقت. همین فرهنگ مرجع دادن، فرهنگی که تو مقالاتمون تو گفتارامون اینا وجود داره، اینا بی توجهی به گذشته است. ما مثلا خیلی خوشمون نمیاد مرجع بدیم، دوست داریم همه چیز خودمون فکر میکنه، همه چیز خود. من اجازه میگیرم یه ذره باستر صحبت بشه. همین تغییر نام بعد از انقلاب، شما در دانشگاه جندی شاپور شد شهید چمران، من مطمئن که احتمال دارم احتمال زیاد خود شهید چمران با این موافق نه، اونجا دانشگاه جندی شاپوری سابقه ای داشت اینجا بر اسمش به تبدیل بشه به چیز. اخیراً یونسکو این لهجه ها و اصطلاحات قدیمی و کلمات قدیمی اینا رو داره به فرهنگ فولکلوریک جمع میکنه و ما گذشته خودمون اصلا از دوستان مثل خودمون صحبت کنیم، دوستان مثل دیگران صحبت کنیم. ببینید در غرب حتی فوشا میگن son of the gun son of the beach، یعنی که تو بی ریشه هستی، بچه هایی کنار دریایی فلان، و ما ریشه های خودمون رو داریم از بین برم. بنابراین دومی مشکلی هم که وجود داشته بی توجهی به فرهنگ گذشته هست. نمونه های دیگرش هم میشه اسپورت. دوستی من دارم در ژاپن میگفت اسم نام نویسی فرزندش رفته در دیده پر عکس اطراف اتاق رئیس، گفته اینجا چی این عکس ها کیه؟ گفته اینا مدیر قبلی هستن و ما اگه مدیر قبلی ها زندان نفرستیم و یا اینکه پرونده برشون درست نکنیم دست از کنها نمیتشیم و کمتر پیدا میشه. نمیگیم پیدا نمیشه، کمتر پیدا میشه. بنابراین این مواردی هستش که در حقیقت مشکل داره، اثراتی که داره. میگم برای اینکه اسیر کنی ملت رو باید بیریشش کنید. ترکیه وقتی زبانش ارتباط به گذشته قطع شد، بعد در ترکیه وقتی زبانش عوض شد، خطش عوض شد، در حقیقت مردم میرن نگاه میکنن ولی هیچ ارتباطی با اون کلمات برقرار نمیکنن، یعنی ریششون رو در حقیقت جدا کردن از ریشه. و ما این مشکل دوم ما بود. مشکلات فراوونه. ما اجازه بید میگم سوم چهارم مال شما تو همین زمینه.
رب بدیم به بحث مقوله منفی ارزش. من تصورم اینه که به خاطر همین این مشکلاتی که شما هم ذهنتون درگیر کرده بود، در واقع دنبال راهی می‌گشتید که بخواید این زمینه رو، فرهنگ‌سازی رو، بحث آموزشی رو پیگیری کنید. و فکر می‌کنم تو این راه هم منفی ارزش رو از همه موضوعات دیگه مهم‌تر دیدید و بررسی کردید. طوری که الان در زمینه کارتون، در حتی محیط کارتون، همه فعالیتاتون ریشه در منفی ارزش داره. می‌خوام یه ذره شنونده‌مون رو با این موضوع آشنا بکنیم. اصلا منفی ارزش چی هست؟ چه مزایایی داره و چی شد که جناب دکتر عرب رو برد به این زمینه؟
بله، مهندسی ارزش ببینید، حالا اونم همین یکی از مشکلات ما که حالا راجبش چه بیشترم صحبت کرد، که یکی از مسائل ما هستش کار گروهی هستش. و یکی دیگر از همین، ما ببینید چند تا شرکت داریم که خدمت های بالا دارن، کار قدیمی هستن، اصلا کار جمعی. چند میگن در حقیقت کار جمعی اگر شریک خوب بود خدا هم شریک داشت. مثلا این یه بحث این شکلی که مطرح میکنن که خوب خیلی مثلا قیاس مال فارغ هستش، یا مثلا تیم فوتبال ما همیشه ولی بالاخره خوب توفیق نداره، ارزش های فردیمون هست، یا تو ضرب مثلا مون داره آشپز که دوتا شد آشپز میشه، یا بی نمک، یا مثلا دیگه دست جمعی به جوش نمیاد. اینه که مثلا تو ژاپن میخوان خودشون رو معرفی کنن، اول شرکتشون رو معرفی کنن، میگن من مثلا از شرکت میتسوبیشی فلان کس. ولی ما اگر که بخوایم از جامعه، از اون محیط کاری که داریم، اگر پایین تر باشیم اسمشو میاریم، ولی مادام که یک کمی اسم رو پیدا کردیم اونا نفیش میکنیم. اینها مواردی هستش که در حقیقت اثراتی داره نداشتن فرهنگ کار گروهی، که اثراتش میدونه قهرمان پروری باشه، بحران مدیریت باشه. چون وقتی ما کار جمعی نکنیم که نمیدونیم که تو مدیریت و تجربه مدیریت توی فضای جمعی شکل میگیره در حقیقت، و انتظار ما از برای یه نفر بیاد مسائلمون رو حل کنه. بنابراین فرهنگ قهرمان پروری یا عدم یک جانبه نگری، مسئولیت پذیری، سازماندهی، تصمیم گیری، اینها مشکل. مهندسی ارزشی که از ریشه هاش در فرهنگ کار گروهی هستش، که اینجا خیلی خیلی مهم هستش. سه تا پایه اصلی داره مهندسی ارزش: یکی کار گروهی، یکی خلاقیت، و یکی کارکردگرایی هستش. من توضیحات مفصل‌تر خواهم داد، ولی همونطوری که فرمودید شما، شاید من آدم وقتی که در حقیقت مشکل ها میبینه، ذهنش همیشه دنبال چاره اون مشکل هستش. و از این زاویه اگه تحت رشتش مطلب توی تزم هم توی کارهای چیزم یکی از مشکلاتی که ما داریم دیدای سیستماتیک هستش. بنابراین من تزم تو زمینه مسائل سیستمی برداشتم. برخی از دانشجوهایی که من راهنمایی کردم تزاشونا اینها روی سیستم داینامیکس رو اینه کار کردیم و فکر کردیم که یکی از مشکلات دیگر ما این که جزیره فکر کردن هستش اینا. از همین زاویه یه مقداری من گرایشم، البته اون زمانها خب اصلا مدرسه مطرح نبود در ایران و اواخر دوره دکتری من بود که بیشتر با مباحث منسی ارزش من آشنا شدم و خب اومدم تو کارهای حرفه‌ای استفاده کردیم و خب خیلی خیلی تو پروژه ها موثر بوده. و حالا این روش ها شاید که توی برنامه جداگونه شاید هم توی انتهای برنامه خودمونیم و تا برگردیم دوره من توضیحات بیشتری بخوام برصورت بدم. برصورت مسئله این چیزی که ما با هم دیگه داشتیم گفتگو می‌کردیم، مسئله تو ریشه های ما، مشکلات ما مسئله فرهنگی هستی که باید اینو برطرف بشه.
یه توضیح در ارتباط با تیم ورکینگ، کار گروهی شما فرمودید. اصولا اینکه برای یه جمعی گروه تصمیم بگیره آیا همیشه یک کار درسته، یا یعنی اینکه کلا شما یه اشاره‌ای داشتید به هر حال یک گروه میتونه مشاور یه فرد باشه یا یه لیدر باشه، آیا حزب لیدر یا حزب قهرمان کار درسته، یعنی گروه با هم قهرمان باشن؟ اصلا چند چیزی به تعریف کار گروهی چند چیزی تعریف شده هست؟ منظورم اینه که ما چون جاهایی دیدیم که تیم کارگروهی رو طوری تعریف کردن که افراد گروه با هم هستن، ولی در صورتی که به هر حال یک لیدر هم نیاز داره یک گروه، این چه تعریفی این کارگروهی از نظر شما به چه شکل میشه؟
ببینید حالا هر جامعه مثل خودش باشه، ولی دو تا جمله هست که مال گالیله است، میگه بدبخت ملتی که قهرمان ندارد. یک جمله دیگری هستش که شاید یه مقابل با این باشه، مال چگوارا هستش، میگه بدبخت ملتی که احتیاج به قهرمان دارد. خب این نقش قهرمانان یه مقدار اگه ضعف سیستمی ضعف کار گروهی باشه، خب قهرمان بیشتر قهرمان خودشو نشون میده. در گذشته ها ما میدیدیم که معمولا کاشف مسائل بزرگ یک نفر بوده. امروزه با توجه به اینکه نیمه عمر چیز خیلی کم شده، تولید علم و به مراتب خیلی بیشتر و خیلی خیلی بیشتر توسعه داره علم پیدا میکنه، ولی ما اسمی هم مثل گالیله، مثل اینشتین، مثل افراد فیزیکدانان، شیمیدانان بزرگ نمیبینیم اصلا. دلش نکوسات جمعی هستش. بنابراین روزگار عوض شده و به سمتی رفته که به صورت جمعی کار انجام میدن. مثلا در زمانی ده خدا در حقیقت لغتنامه ما را خدمت بزرگی به ادبیات ما کرد، به فرهنگ ما کرد، ولی در دنیا در مدت کوتاهی فرهنگ نوشته میشه ولی اسم کسی هم نیست. میگن ده خدا و اینقدر زحمت میکشید که وقتی میخواست بخوابه وقتی آخر شبش خسته میشه اینقدر زیر پلکش چوب کبریت میذاشت. ولی به هر صورت الان دیگه این بحثا نیست دیگه، چون به صورت جمعی هستش. یعنی حالا این مسئله هستش که میگن در تقابل بین یا در مقایسه بین سیستم ها و نخبگان، این سیستم ها هستن که برنده هستن. ضمن این که ما نخبه کشی و قهرمان کشی هم کار درستی نیست. قهرمانان قهرمان هستن هر جا باشن. حالا بهتره تو اصطلاح بذاریم پهلوان، چون چیزی که با قهر باشه ممکنه چیز خیلی خوبی نباشه، ولی به هر صورت پهلوانان و نخبگان جامعه باید حفظ بشن و اونها در قالب سیستم کارشون انجام بدن و بدون این کارا پیش برن. بنابراین بله، الان روزگار به سمتی میره که ژاپنی مسئله داره، میگه دو علاوه دو مساوی پنج، یعنی سینرژی ایجاد میشه. یعنی که ما بتوانیم کاری بکنیم که بدونیم با هم کار کنیم. حالا از این زاویه که برگردیم، ما میتوانیم این مشکلاتی که الان من دو تا شم 15-16 تا مشکل بود در حقیقت که دو سه تا شما نسپردم، اینها پایه‌ای شد برای اینکه در زمان دانشجویی ما گروه کور را بندازیم. گروه کور که گروه کو که را افتاد، خب چون پایه نظرش خوب بود، ما وارد شدیم در انتهای دیگه دهه 60 بود، من از دانشجو سال آخره لیسانس بودم که رفتیم فکر کردیم یه کار علمی باید انجام بدیم، چون قبلش شناختی کمتری از رشته خودم داشتم و در رشته خودم یه کمی خب اطلاعات بودم پیدا میکنه، علاقه من میشه طبیعتاً، اطلاعات زیادتر علاقه معمولا با علاقه همراه میشه. بنابراین ما یک مجله دانشجویی را انداختیم، اولا باز یه تابلو شروع شد به نام مجله عمران شریف که هیچ کس اونجا دستمزدی برنمی داشت و برعکسش هم بود، یعنی همه پول رو هم میذاشتن. یادم میاد اولین شماره مجله عمران با 10,000 تومان انجام شد و ما تیراژ مجله 500 تا بود، ولی چرا با 10,000 تومان دانشگاه تومان داد که هم چاپخونش در حقیقت بود که از این چاپخونه داشت و بعد خب همون موقع همه چی دولتی بود و بعد سریعا 500 تا تموم شد و 500 تا دیگه ما چاپ کردیم. من اول میترسیم 1,000 تا باشه، اصلا نمیدونستم هیچ شناختی از نشر نداشتیم، نمیدونستم چه شکلی هستش. بنابراین سال 70 بود، یعنی در واقع 69 انتهای 69 و من نه لیسانس بودم شد سال 69، من دیگه سال آخر یعنی ما از اساتید سال 69 ما شروع کردیم. لحاظ این که در حقیقت یه طول خب ابتداش دیگه، ولی انتشارش در حقیقت 13 خرداد سال 70 بود. از سال 60
بازخوردش اون موقع چی بوده؟ چون الان وقتی شما در سال 90 کسی تو دانشگاه کار فعالیت جمعی میکنه، انجمن علمی خیلی فعال هستش، مجله خیلی فعاله، معمولا دیده خوبی تو دانشگاه نداره، حالا چهرهش خیلی موزل بزرگیه، چون اساتید فکر میکنن که اون شخص داره از کارهای مهمترش، از وظیفه هستش که درس خوندن هستش میگذاره تا بتونه فعالیت جمعی رو یاد بگیره. اصولا این تغییر دیدگاه اساتید علمی ما اصلا چه به دانشگاه ما از اون فعالیتی که به کارهای گروهی مثلا ها با علاقه من باشه ولی به کارهای بیشتر فردی علاقه من شدن که دانشجو بیشتر پژوهش بکنه، بره کار آزمایشگاهی مواد بده، ولی این کارها اولویت پیدا کرده کارهای جمعی. شما دیدتون چیه؟ آیا زمان شما همینطور بوده؟ یعنی دانشگاه علاقمند بوده شما اصلا کار جمعی بکنید؟
ببینید خب اون موقع که تجربه اصلا کار جمعی خیلی وجود نداشت، تجربه‌ای که بود خود اساتید میگفتن که ما تجربه‌ای که داریم خودمون تجربه خودمون نه فعالیت سیاسی قبل از انقلاب، و این فهم داریم که ما استادامون رو اخراج می‌کردیم، براشون چیز می‌کردیم، برای شما از این کارهای موقع نکنید، یعنی تجربه مثبتی وجود نداشت در حقیقت. ما تلاش کردیم که هم مثلا میگن هم جاده هم سفر کردیم، هم جاده ساختیم هم سفر کردیم. من همیشه به یه چیز متوازن اعتقاد داشتم، یعنی تیم ما موقع که بود همون در گروه کو هم که بودیم، ببینید من قبول دارم که بسیاری از افراد که به کار دانش میرسن پناه میارن به کار دانش، اینقدر ممکنه فشارهای درسی فشار خانوادگی یه چیز باشه، ولی به هر صورت هنر نیستش که آدم بیاد در حقیقت مسائل در نظر بگیره. ما در گروه کوکه بودیم، خب این مدر از زبانی علمی بچه ها معمولا ضعیفتر هستن نسبت گروه های علمی. گروه کو من خب یکم ریاضیم باید دو نفر بودیم خوب بود، کلاس ریاضی گذاشته بودیم برای افراد، برای دوستانی که به هر صورت بودن، یعنی و در حقیقت اصلا قول میگرفتیم که درساشو خوب باشه. در مجله عمران خب دیگه علمی بود، چون علمی بود من دو نفر از دوستانی که در حقیقت یه مقداری درسشون شاگرد اول بودن الان هم هستن، آقای شاه نظری که الان دکتر شاه نظری هستن که دوشون تو رشته سازه تو ورودی بعد از ما بودن، شاگرد اول بودن که مسئول بخش و یه چون تابلوی که داشتیم مسئول بخش عمران بود، سازه بود در حقیقت، یه بخش آب داشتیم آقای مسنویریان که الان یکی از مدیران شهرداری تهران هستن، ایشون هم مسئول بخش آب بودن در حقیقت. بنابراین پایه رو بر اساس در حقیقت بچه های درس خون گذاشتیم و بنابراین افرادی که می اومدن و افرادی هستن که الان همه الان چند نفرشون استاد دانشگاه هستن، سوای دکتر باقری استاد دانشگاه طبیب و درس، سوای دکتر مسعودی استاد دانشگاه مازندران هستش، آقای دکتر استکانچی، آقای دکتر حمیدی و دوستان دیگری که آقای نام علاش شریف استاد هستن، و اینا همه وقتی اومدن وارد شدن، اون موقع دانشجو فوق لیسانس بودن یا دانشجو لیسانس بودن، وقتی وارد شدن دیگه افرادی هم که دورشون جمع شد اینا در حقیقت افراد سعی میکنن درسشون رو بخونن در حقیقت و دید مثبت ایجاد کنن. ضمن اینکه حالا بالاخره هر کسی یه توانی داره، دلیل نمیشه که اگه درسش خوب نیست نیاد، باید بیاد، ولی از اونی که هر کسی باید به خودش مقایسه شه، از اونی که هست باید بهتر بشه. بنابراین اون مسئله را این هر کم دو تا کار انجام شد، این که هر کسی میواد تو مجله درسش تطبیق بهش وارد نمیشد، و دوم این که دید مثبت استادا سریع جلب شد به این مسئله و ما هم تو کارهای علمی دانشکده خیلی کمک میکردیم به اساتید و اینا، و اونجا مجله عمران که چیز شد ما خیلی برای خودمون هم شگفت انگیز بود، چون خیلی استقبال شدیدی شد و خیلی همه به شگفت زده شدن از نتیجهش به ویژه تأثیراتی که تو دانشکده داشت. و بعد ما یه کاری که معتقد بودیم از اول، هم من به این حیدر نعمتی و این دانشگاه و دانشگاه آزاد دولتی و غیره اصلا اعتقادی نداشتم، به جوونا همیشه میگفته هممون جزو حالا یکی دو تا تست بالاتر پایینتر زده رفتیم و خیلی نه مثبت نه منفی در حقیقت. بنابراین ما خیلی تلاش کردیم که شماره بعدی از رشته های دیگه و از دانشگاه های دیگه، یعنی حتما هم رشته عمران نبود، رشته مکانیک بود، رشته های دیگر هم بودن میادن تو مجله عمران شریف، بله، چون بالاخره اینا مرزیه که ما میذاریم دیگه. مثلا رشته مکانیک خیلی با ما مشترکات داره، صنایع خیلی مشترکات داره. نه اون مجله تقسیم بندی مجلات از نظر آموزش عالی هستش و ما سرکم دانشجویی باشه نیست، موقع نرفتیم اون رده بندی، چون اون رده بندی برای امتیازگیری اساتید رو گرفتن
هر کار.
نه الان هم تلاش برای این هستش که همون سیستم دانشجویی بمونه، بلازه اینکه وقتی اون گونه میشه دیگه اساتید معمولا مقاله میدن و حالت دانشجویی دیگه ممکنه بیرون بیاد و هیئت علمی رو بشن چیزش در حقیقت هیئتشو، بله کار داشته، ولی البته اساتید مقالات زیر نظر اساتید چی میشه؟ ادیت میشه و بعد ارزیابی میشه، ولی تصمیم گیری خود باز دانشجو هست.
تمرین خیلی خوبی واسه دانشجو که هم کار تیمی رو اونجا تجربه کنن،
بله،
و هم اونجا با سیستم های مدیریتی چجوری تبلیغات بگیرن، بتونن کارآفرینی بکنم برای خودشون.
بله.
این
موارد تامین خیلی بله. این ما یکی از مشکلاتی که باز سال اول ما باش برخورد که این فرهنگ مش فرهنگ شفاهی بود، یعنی کتابای تاریخی ما خارجی ها نوشتن، مثلا توی مستندسازی توی چیزی ما به اصولت نداشتیم و نداریم، الان هم مشکل هستش، هم خود تجربه ها رو تکرار میکنه، مشکلات اون هباس تولید میشه در حافظه تاریخمون ما ضعیف هستش. من خود ما آمدیم فرهنگ مکتوب ها در حقیقت باب کردیم، از این بار که من از گروه کو که در حقیقت کمتر باشون ارتباط داشتم بطه باشون چیز داشتیم، ولی فکر کردم یه کار دیگری بود انجام بدیم، یعنی حقیقتش فکر میکردم سال بعد ممکن از شریف هم بریم، بنابراین یک سال گفتیم اینجا هست، یک سال یه تجربه دیگری پیدا کنیم، رفتیم مجله عمران شریف رو انداختیم که البته ما دیگه فوق لیسانس هم در همون دانشگاه در حقیقت قبول شدیم اینا. بنابراین از جنبه های مختلف ببینید کمترین محصولش اون مجله هستش، محصولات دیگری دارن، دوستی هایی که شکل میگیره، بعض افراد با هم کار جمعی یاد میگیرن، مدیریت یاد میگیرن، پروژه رو میدونن، زمانبندی میفهمن چیه و اینا به صورت تجربه میدونن. من بد نمیدونم اینجا یاد استاد فقید آقای دکتر سید محمود برقعی که متاسفانه در چند ماه گذشته به رحمت خدا رفتن، همچنین در گذشته تر آقای دکتر توکلی که آقای دکتر برقعی رئیس دانشکده بودن، آقای توکلی معاون دانشکده بودن، خیلی ما کمک کردن در حقیقت که ما ایجاد بکنیم، خصوص آقای دکتر برقعی که خیلی مشبب چیزی بود. ما اینجا بازدهای علمی هم در کنار مجله داشتیم و سفرهای زیادی به سدهای مختلف، من الان مهندسی ارزش میکنم سدهای مختلف، از همون بازدها و دانشجویان فوق العاده استفاده میکنم و یه سد گاهی اوقات من میرم اینم که مثلا 10 بار من در زمان ساختش من فقط اومدم، شاید یه دار معارفی از این قسمت برای خودم ایجاد کردم. ما اصلا سفرهای مخصوص می‌رفتیم برای اینکه گزارش از صدها تهیه می‌کردیم و با همون مواردی که بود توی مجله چاپ می‌کردیم و اینها کارهایی بود که به صورت در قالب مجله انجام می‌شد.
ولی آیا تو قبول دارید که همه دانشگاه اینطوری نبود؟ حالا چه مشابهی بود داخل دانشگاه شریف که شما در چنین دانشگاهی که مطمئناً درس خوندن توش خیلی ساده هم نیست مثل دانشگاه دیگه، میتونید وقت بگذارید برای یه چنین فعالیت‌های جمعی. یعنی غیر از اینکه به حال اساتید هم مشرف بودن، آیا شما هم انگیزه دیگه هم داشتید که بخواید تو این زمینا فعال وقت بگذارید؟
به هر صورت ببینید، آب کم جو تشنگی آور به دست آب به جوش آب از بالا. پس این انگیزه ها، ایجاد انگیزه از نتیجه کار به نظر خیلی مهمتر هستش. هم بیان مشکلات و فهم مشکلات خیلی میتواند در حقیقت آدم به نتیجه برسه که مشکل هست، راه حل مسئله بعدی آدم هستش. یعنی بسیار از موارد هست که نمیدوندم چرا چه کاری میخواد انجام بده. ما دنبال گمشده میگشتیم، اون گمشده در اثر در حقیقت جلساتی که داشتیم یک سیاهی ازش پیدا شده. من خیلی حقیقتش این دانشگاه اون دانشگاه نمیدونم، البته من قبول دارم که بعضی موارد اتفاق خیلی میدونه مؤثر باشه و یک فرد میدونه مؤثر باشه، ولی شکل ممکنه در دانشگاه دیگه آدم شکل دیگری تجربه میکرد. ما اینجا وقتی که از دانشگاه‌های دیگه دعوت کردیم، دانشجوهای دیگه اومدن اینجا در مجله، البته ابتداش در قالب مسئولین توزیع مجله اومد دانشگاه‌های مختلف بود، بعد اینا تابستون که میشتن اونا که اهل تهران بوده یا شهرستان حتی بودن، ما بارشون خواب گرفتیم اینو بدن تو تابستون مجله کمک میکردن و کارهای علمی هم میکردن، بازدید با ما میومدن، اما مشارکت طلب دوستان ما بودن و تلاش میکردیم که خطکشی های مجازی رو کنار بگذاریم، خطکشی های غیر واقعی رو کنار بگذاریم، تا اینکه گفتیم یک سمینار برگزار میکنیم که از همه دانشگاه ها باشن، همه نماینده ها، که بنابراین منجر شد به اولین کنفرانس دانشجوی عمران. این سال 71 هستش در حقیقت. یعنی این یواش یواش روش کرد به اونجا، هنوز شکل نگرفته. بله، اینجا اولین کنفرانس دانش 1400 نفر شرکت کننده داشت و ما درمان تحقیقا دست خالی بودیم. من یادم میاد تا 2 ماه قبل از کنفرانس ما هیچ پولی نداشتیم و همش رو میکردیم و فکر کردیم پولامون رو گفتیم بزنیم اون در اون زمان که همه جمع جمع کردیم، یعنی در حقیقت گفتیم پتانسیل پولامون رو حساب کردیم، 50,000 تومان پول اون موقع، البته حالا خیلی زیاد نبود، ولی خب ما فکر کردیم با 50,000 تومان میدیدیم با نیمرو و تخم مرغ و فلان حرفا مردم رو که در قلبشون دادیم بیاریم اینجا. تا اینکه یه روزی به هیئت امنه دانشگاه گفتن جلسه داره آقای دکتر صالحی، من پیغام داد ما دانشگاه اون موقع وضعیت مالیش خوب نبود، گفت که هیئت امنه اومدن اگر که به فلانی بگید که یه چیزی یادداشتی بده. ما 2 ساعت وقت داشتیم یک پوشه‌ای برای هر کدوم درست کردیم. اون موقع آقای دکتر نجفی وزیر آموزش و پرورش بود، آقای دکتر آقای مهندس وزیر دفاع اون موقع که بعدا وزیر راه شد، پرسید اینا هیئت امنه دانشگاه شدن. ما اینا برسدیم، آقای کرباسی شهردار تهران بودن و اینها هر کدومشون گفتن ما یه چیز قبول میکنیم. خلاصه مجموع پولایی که اون روز جمع اون روز جمع شد توی بچه شد 500,000 تومان، 450,000 تومان پول جمع شد. ما هزینه‌ای که کردیم کلش، البته خیلی مراعات می‌کردیم، اصلا اهل کارهای این اگر 3 میلیون تومان هم موقع داشتیم هم 300,000 تومان هزینه می‌کردیم، به لحاظ اینکه معتقد بودیم که باید که در حقیقت مراعات کرد.
کنفرانس ارائه مقاله بود.
بله، 3 روز کنفرانس بود، 1400 نفر از خوابگاه و فلان حرفا خیلی اومده.
تو ایران 1400 تا بیشتر آره. بحال بودن که مقاله
خب اصلا نمیدونستم کنفرانس نه، مقاله همه نداشتم، برای شرکت کننده بودم، ولی اندازه 3 روز مقاله اومد، کنسالونه های موازی و خیلی مفصل اومدن و هیچ که نمیدونست کنفرانس علمی دانشجویی چیه اصلا. ولی 3 روزی که بودن خیلی 3 روز شگفت انگیزی بود و ما فکر کردیم که کمبودایی که ممکنه وجود داشته باشه با مهربانی دوستی که بچه‌های دوستان داشتن، من یادم میاد شب سر می‌زدیم به خوابگاه‌هایی که بودن که اگه کمبودی دارن هم عذرخواهی کنیم هم اگه هست برطرف کنیم.
موقع شما از دانشجویی که شکایت می‌کردن هیچ پول دریافت نکردیم برای حضور در کنفرانس؟
120 تومن 121 تومن
ما ماشاءالله که می‌دونید که همینجوری با نرخ تورم
ما اونم گرفتیم که ثبت نام هم بیخودی نشه، ولی پکیجی که داریم پکیج علمی بود، یعنی کیف کتاب مفصل نه، پکیج علمی بود، ولی همون موقع بیشتر از اون چیزشون فقط پکیج بود. ولی خب با اون نگاه عدالت‌گرایانه مثلا مسئله داشتیم، اون نگاه عدالت‌گرایانه به ما دیکته میکرد که در حقیقت در اون زمان دانشجو وضعیت مالیشون مناسب خیلی نبود و اون نگاه عدالتگرانه به ما ایجاد دیکته میکرد که ما هزینه رو کم کنیم و خیلی مواد و مساله چیزی که دادیم چون موقع دیگه به صورت الکترونیکی و سی دی اونا اصلا نبود، همه کاغذی بود و ما خیلی با مشکلات در حقیقت مسئله برای دوستان
کرد. ما از دوران دانشجویی شما شروع کردیم، از علاقه شما به کوش شروع شد صحبتمون، از اینکه جلساتی که چه باید کرد رو شما فرمودید، در حین دوران لیسانستون جلساتی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که باید وارد بحث فرهنگی بشیم، بعد از علاقتون و ورودتون مجله امون شریف ما واسه یه شنوندگانمون توضیحاتی از زبان شما دریافت کردیم و رسیدیم به اولین کنفرانس دانشجویی نوران. حالا چطور شد که بعد این تبدیل شد به سازمان علمی پژوهشی؟ از این استارت شکل‌گیری سازمان علمی پژوهشی هم
اختتام کنفرانس که شد، خب ما معمولا اختتامیه‌ها دانشجوها افراد شرکت کننده خیلی کم هستن. ما دیدیم که ممکنه افتتاحیه بعضی از دانشجوها که از شهرستان اومدن اینها کامل نرسیدن، ولی تو اختتامیه پر بود، همه جا سکوها پر بود و وقت تموم شد در حقیقت کسی نمی‌رفت. گفتیم کنفرانس تموم شد و دوستان گفتن که خلاصه خیلی بشو خوش گذشت به طوری که در حقیقت من برای خداحافظی مثلا 3 ساعت خداحافظی با گروه مختلف طول کشید. من البته به تک تک اتوبوس‌ها با راننده‌هاشون صحبت می‌کردم تا خدا یواش برید شب تو راه هستید که مشکلی زیاد نشه، چون اون موارد هم دیده بودیم، حتی یه سری موارد دیده بودیم که به راننده‌ها بدیم که خواب شده نگیره تو راه. به خیلی دوستان ما حقیقتا مسئولانه مثلا جد. بعد این ارتباط برقرار شد، تحول شد تو کشور و ما یه بخش از این پول اضافه 330,000 تومان تا در حقیقت 470,000 تومان این تفاوتش را مال به دانشگاه مختلف حالا میدادیم، گفتیم 10 تومن 20 تومن اینا موقع مال تو مبلغی بود، گفتیم دفتر دونو تجهیز کنیم، یه نامه هم می‌نوشتیم به این دانشگاهشون که اینا آدمای فعالی هستن وقتی تشکل ایجاد میشه. بنابراین ما
کسری بدون شما
زیاد اومد، آره زیاد اومد، پولش هم دادیم به دانشگاه. در اونجا دانشگاه مختلف هم که از نامه دانشگاه شریف دریافت میکنن که دانشجوهای شما نقش فعال و گسترده در دانشگاه کنفرانس داشتن، اینا براشون به خصوص دانشگاهی که در شهرستان بودن خیلی براشون جالب بود و امکاناتی به اونا دادن. به یه باره در تقریبا در رشته عمران بیش از 30 تا دانشگاه گروه علمی داشت و ما گفتیم که برای اینکه دوم کنفرانس را ببینیم کجا باشه، یک در حقیقت خودمون تصمیم نگیریم، تصمیم جمعی بگیریم. خیلی هم گفتن که بگذارید اول دوم سومش در دانشگاه شریف باشه که به اسم شریف باشه. اما وقتی استدلال شدیم گفتیم اگر قرار تو قبلا هم شریف باشه الان دیگه نماز شریف باشه، ما میخواییم که جمعی برسه هم تصمیم بگیریم هم به اسم جمع باشه. دومی کنفرانس در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد و اونجا ما جمعی تصمیم گرفتیم و نماینده دانشگاه‌های مختلف اومدن به عنوان دبیرخانه کنفرانس‌های علمی و بعد البته به سازمان علمی پژوهشی دانشگاه سراسر کشور اسم گرفت. ما 55 دانشگاه شرکت می‌کردن، 2 عضو دانشجو و 1 استاد در حقیقت شرکت می‌کردن. بله اینجا ما دیگه اونجا اساسنامه‌ش هم خودمون نشستیم نوشتیم، در واقع با همکاری همگی نشستیم و تصویب کردیم. در ابتدا البته بعضی از دانشگاه دولتی که مورد دانشگاه آزاد خیلی تازه کار بود و دانشگاه دولتی خیلی علاقمند نبودن که با یه تضاد کمی هم بود بینشون تو مقاطع مثلا تو وزارت خونه و حرفا مایل نبودن اسم اونا مطرح باشه. وقتی ما خیلی اصرار کردن گفتن یه دونه دانشگاه آزاد یه دانشگاه است، بنابراین یکی در کنار دانشگاه دیگه، ما گفتیم خب نمیشه بالاخره که تاثیر. خلاصه دوستان ما استدلال رفت اومدیم تا نظرشون رو جلب کنیم، نظر اساتیدی که تو نماینده هیئت علمی دانشگاه های دولتی بزرگ بودن، مثل دانشگاه بزرگ.
شما یه سازمانی
نظر
وزارت علوم،
البته NGO وقتی که اسمش نیست دیگه، یعنی رسمیتش از طرف وزارت علوم پذیرفته شد همون اول و کسی که به اینجا ما کمک کرد که این همه دانشگاه باشن خود آقای دکتر برقعی بود، یعنی ایشون هم مثل ما بله تاکید داشتن که از همه باشن. و اینجا وقتی که چون بودجه دانشگاه ها میدونن، حالا بودجه خیلی زیادی نبود ولی همین که دانشگاه مشارکت داشتن رو پای خودش از همه دان، ما معتقد بودیم که باز حتی میگفتیم دفاتر مون دانشگاه مختلف باشه، هر دانشگاهی که دفتر میداد به حالا بعدن سازمان شده به عنوان دبیرخانه ما قبول میکردیم، یک یه جا دوباره نباشه، یه تلفن نباشه، یه چیز نباشه. پرسه نطفه سازمان پژوهشی ریخته شد و یه در سال بعدش اول به عنوان سازمان علم پژوهشی اول سازمانی بود که ثبت شد. بعد دیگه رئیس دانشگاه شریف شد معاون وزیر علوم، ایشون یه اساسنامه پیشنویس از ما گرفت و اینو ابلاغ کرد به دانشگاه‌های دیگری که رسمی شد دیگه که در گروه‌های در رشته‌های مختلف و در دانشگاه مختلف این گروه‌های علمی شکل گرفت. در حقیقت یک سال و نیم که گذشت تو رشته‌های مختلف 7000 گروه علمی دانشجویی شکل گرفت، در حقیقت تو کمپ‌های مختلف در حقیقت شکل گرفت. سازمان علم پژوهشی برق شکل گرفت، سازمان پژوهشی حتی بعد رشته‌های دیگه شکل گرفت و بعد شد سازمان علم پژوهشی که دیگه کنفرانس‌های سالانه داشتن اینها و بله کنفرانس علمی 14 کنفرانسش هم برگزار شد. حتی این سالهایی که با فرود مواجه هستش به دلایل مختلف ولی خیلی
چون انا خیلی از دانشجوها بگیران به سازمان پژوهشی ذهنشون هست و این چند سال اخیر به خصوص خیلی سوال داشتن که هم در جمع هستم که چرا کنفرانس دانشجویی که ادامه نداره، میخواستم دلیلشو بدونم. الان من فرصت قنایت میشم از زبان شما بازشون بازگو کنیم که چه دلیلی داشت که این چند ساله با ترجمان افت عمل کرد رو گروش و سازمان پژوهش.
چیز دلیلی مختلف داره، یه بخشش اینه که دانشگاه جدا جامعه نیستیم، داره بالاخره فراز و فرودهایی که در جامعه هستش بخواد به دانشگاه خودشو میرسونه، تأثیر مسئله سیاسی بیرون به اونها تأثیر گذار بود، تشکیلات خود تشکیلات هم حتما ضعفایی داشته ولی بر صورت امکاناتی که این سالها در اختیار این گروه ها قرار گرفت امکانات خیلی محدودی بود و امکان پذیر نبود با اون کار انجام بشه. ببینید مدیریت ها اگر نخوان اتفاق نمی افته، میدونن خیلی محدود بکنن دیگه بخصوص فعالیت علمی، حالا ممکنه فعالیت های سیاسی دولوژی کنن حالا خیلی شاید اونا محدود میکنن ولی اینها مواردی هستش که جنس مخاطبین اشتوری هستش که اگه احساس کنن دانشگاه باشون مخالفه نمیان، یعنی این کار نمیکنن. تو این سالهای اخیر یه مقداری یه کمی حالا اگر در صورت رنجیدن و بیمهری و این کلمات منفی چیز خوبی نیست ولی اینجوری مثبتش این میشه که بهتر میدونستن رؤسای دانشگاه کمک کنن و یه مقدار مسائل ها بهش کم تر توجه کردن.
طور ما در سال 86 در دانشگاه گیلان یک کارگاه منفی ارزش برگزار کردیم که افتخاری داشتیم که شما در اون کارگاه سخنان اصلی کارگاه بودید و توضیحات خیلی خوبی ارائه فرمودید. بعد از اون کارگاه یه نشستی هم داشتیم انجمنهای علمی منطق شمال کشور در دانشگاه گیلان و در اون نشست صحبت خیلی چالشی خیلی خوبی مطرح کردیم، تشویقایی شد در اعضای انجمن علمی. ما اون موقع از در واقع خود من از طرف دانشگاه گیلان خدمت شما توضیحاتی داده بودم از این جهت که ما حمایت نمیشیم از دانشگاه از لحاظ مالی. نکته خوبی شما فرمودین، اون سال 86 فکر کنم سال 87 دیگه آخرین دوره کنفرانس های دانشجویی سال 86 به دانشگاه سمنان نوشتم که من فکر میکنم یکی از همون دلایل دلیل مالی بودش که دانش به انجام علمیات تزریق نمیشد، در اصل که می‌دیدیم اون سالها شاید انجمن های موازی هم در موارد غیر مرتبط علمی تشکیل میشد ولی در ارتباط علمی که انجام علمی بود ولی ساپورت خوبی انجام نمیشد. من یکی از دلایلش که شما فرمودید و من اینو قبول دارم چون خودم تجربه کردم تو این چند سال اخیر، ولی یه مورد دیگه هم من اعتقاد دارم اینکه دانشجو هم انگیزشون خیلی کم شده. دانشجویی که زمان ما دانشگاه انجام علمی می‌خواستن برن چند دسته بودن، یک دسته اونایی بودن که می‌خواستن خارج از کشور برن و به اون فعالیت انجام علمی به چشم یک رزومه که اگر در مدارکشون باشه در گوشه رزومه‌شون باشه میتونه در انتخاب دانشگاهی که طرف هستن دخالت داشته باشه. بنابراین به چشم یک کارگاه تجربهش نگاه نمی‌کرد. توش عضو می‌شدن ولی دیگه در یک سال هیچ اثری ازشون نبود. اینجور موارد زیاد بودن، افرادی هم بودن که در واقع اصلا به دید یک کارگاه تجربه و یک دید یک محیطی که برای بشه کلی ازش اندوخته دانشجویی کسب کرد برای کار بهش دیده نمیشد. حالا تو این سالهای اخیر هم زیادتر شد. آیا اینو شما دخیل میدونید در موزلی که الان سازمان پژوهشگران رو بوده هست؟
ببینید در زمانهایی که ما شروع کردیم اصولا رفتن خارج اصلا باب نبود خیلی زیاد و حالا خارج به عنوان بورس دکترا مطرح بود، البته امتحان میدادن، امتحان برای خارج از کشور و میرفتن، ولی نه به اون شکل مطرح نمید. حالا این که میفهمن شاید این آخرهای دوره انجمن هایی بوده، ولی خب الان هر دوام مثلا در دانشگاه شریف که من خیلی خبر دارم این استش که همه هم از که جورو فکر میکنن، مذهبی، غیر مذهبی، هر چیزی که باشه، اگه کسی خارج فکر نکنه این مدر انگار اشکال داره. به این شکل هستش که حالا وقتی اینطوری واسه زندگی موقت در اینجا، خب طبیعتاً کار دراز مدت خیلی انجام نمیشه و خب اینا حالا اینکه چرا اینجوری هستش باید ببینید که این سرمایه‌ای که دارن میرن چه، نمیشه اونام بگفت که چرا شما میخواید برید، اونام به صورت مسئله خودشونه دارن، هر کسی میخواد زندگی کنه، یه بار اومده میخواد زندگی کنه اینجا. ولی نکته که وجود داره سرمایه‌های ما اینا هستن دارن میرن. ما البته امیدواریم حالا شرایط فراهم بشه که یا فراهم بکنیم که اینا برگردن و بدونن خدماتی داشته باشن، حالا چه به صورت مستقیم که برگردن چه به صورت غیر مستقیم که بدونن دانششون استفاده بشه. البته اثرات دیگری هم داره. ما الان مسئله‌ای که داریم توی این مهاجرت نخبگانمون، ما یک نسلی که میمونن اینجا نسلی هستن که از نظر ضریب‌هوشی پایین‌تر خواهند بود، ضریب‌هوشی بالا داره میره و اینو کمتر کسی بهش توجه داره و دقت داشته باشه اینا که مواردی از این قبیل است. خب یکی بنابراین یکی از عواملی که الان هست همین مهاجرت نخبگان هستش که خب این فعالیت دانشجویی کمتر بشه، بها داده میشه و بمیره. یکی از بحثایی که وجود داره سرخوردگی‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه در موارد میشه. یکی از موارد میشه تکنولوژی جدید است. ما اون موقع در واقع چیز نام اینترنت وجود نداشت. بعدها البته خب بود اواخری که یا اواسطی که در حقیقت مجله و سازمان پژوهشی بود، ولی اینترنت به مفهوم بنابراین ارتباطات از طریق کاغذ بود. الان دیگه مثلا حالا به عنوان این کاری که خوبی که شما انجام میدید به عنوان سمینارهای مجازی، حالا شاید که یه مقدارم الان سازمان پژوهشی بیاد روی کردش عوض کنه، شاید هم یک گرایش های جدید، حالا شاید کارم خیلی راحت تر هستش. ما یه نامه میخواستیم بفرستیم، اصلا یه داستانی بود با پست برگش میخورد نمیده، الان با اسمس و ایمیل و اینا همه رو خبر میکنه، ظرف چند ساعت میشه همه رو خبر کرد. یعنی کار از این زاویه مشکل تری بود، در حقیقت الان راحت تر شده. شاید دوستان ما در سازمان پژوهشی و فعالیت های دانشجویی الان روی کردشون رو متناسب به روز کنن خودشون، یعنی در حقیقت از این ابزار مدرن استفاده کنن. حالا اگه اینجوری باشه کسایی که خارج هم هستن ممکنه مشارکت بکنن، سمینارهای مجازی داشته باشن، ارتباط مجازی. و از این زاویه من توی یک جلسه به خدمت خدمت جناب عالی هم گفتم بدون تبریک میگم کاری که داره انجام میده بسیار خوب و امیدوارم اینا منشأی بشه که در حقیقت دیگران هم یاد بگیرم از این کارا استفاده کنم.
الان اعتقاد یه ذره دانشجو و قسم قشر مهندسی نمیدونم و اصلا دیدنش که در پرورندشون قدیم درسته این همه تکنولوژی نبود ولی متمرکزتر بودن، هم نزدیکتر بودن. همین کنفرانس هایی که برگزار شد همه رو میدیدیم در واقع تقریبا اکثر اونها فعال دانشجویی بودن، ولی الان میشه که کنفرانس به خیلی زیاد شد توی دانشگاه مختلف، هر کدوم تقریبا توی هر سال یه کنفرانس داره دانشگاه خودش و میشه که پراکندگی خیلی زیادی وجود آمده تو بین دانشگاه. اون متمرکز بودنی که این خاصیتی که سازمان پژوهشی به دانشگاه کشور تو رشته عمران میداد اون الان حس نمیکنه. حالا میتونیم یه قولی از شما بگیریم که این سازمان میتونه به زودی برگرده به اون ایدئال اولی که همه ما دوست داشتیم؟
این سازمان اگر من بگم این کار انجام میدن دیگه دانشجویی نیست دیگه، در حقیقت باید خود دوستان تصمیم بگیرن. من به عنوان مشاوری که باید هر وقت از من نظر بخوام باید کمک بکنم، چون پدرخوانده که نداره سازمان دیگه. من یه مدت دبیر سازمان بودم، شدم اولین دبیر سازمان پژوهشی بودم در حقیقت، ولی یک سال من که شدم کنار رفتم. تمام کارام جوری بوده که مجله عمره سردبیر بودم، ولی در حقیقت بعد از حالا اونجا البته دو سال تمام مسئولیتام واگذار شد، بلاز این که ممکن بود علاقه قلبی که بین ما و دوستان بود میگفتن الان اسم شما باشه، ولی بیشتر جمعی اداره میشه. در سازمان پژوهشی من یک سال دبیر بودم و سال بعد اصلا کاندیدا نشدم و خواستم، خواهش کردم که این تجربه رو دیگران هم داشته باشن، چون بین دانشگاهی بوده و بعدی. الانم ما به عنوان کسایی که در واقع مشورت اگر بخوام باید بدیم، حتما این کارو خواهیم کرد، ولی به این عنوان که بیایم و دخالت بکنیم بگیم حالا بیاید این میشه در واقع صاحب، این خیلی کار درستی ممکن نباشه. ضمن این که باید یک بررسی بشه که ببینیم که شیوه جدید چی هست، چه شیوه های جدید و مدرن تر و بهتری باشه که این کار انجام بشه. امیدوارم که هم دانشجوها هم مسئولین بدونم به یه فکری انجام بدن. یه مقدار اینم با در نظر بگیریم که خود تکنولوژی یه مقداری فردگرایی بیشتر کرده، یعنی هر کسی الان خودش بشینه تو محیط، تجربه عینی کار جمعی کمتر شده. همون چیزی که شما میفرمایید که چرا جدا شدیم از هم، هر کس ساعت ها میشینه مثلا خودش با دنیای مجازی ارتباط مجازی برقرار کنه، ارتباط واقعی ممکنه که یا مستاقی ممکنه واقعا وجود نداشته باشه، و این ارتباط فیس تو فیس یا صورت به چهره به چهره هیچ موقع جاش چیزی پر نمیدونه بکنه. ما لازم هست که این کار انجام بدیم دقیقا، یعنی دانشگاه های ویژوال هیچ موقع جای دانشگاه های واقعی رو نمیگیرن. الان چیزی که شده بکنن ترکیب از اینا. ما از داریم سازمان بتواند در حقیقت یک جلسات سالیانه به عنوان گرد همایی دو سالیه بار داشته باشه، ولی این سمینار مجازیشون به که به صورت محیط فضاهای مجازی ارتباطشون بیشتر میشه، اونها در حقیقت چون راحت‌تر هم هستش بدون انجام بشه.
ما از طرف سیویل 808 گروه آموزشی 808 هم نوع همکاری باشه در این زمینه، در برگزاری سمینارهای مجازی مشترک با سازمان آموزشی داریم. آقای دکتر، ما قصد داشتیم در یک مصاحبه شما هم در ارتباط مهندسی ارزش سوال بکنیم و هم در ارتباط فعالیت دانشجویی که شما داشتید، مجله آموزشی و سازمان آموزشی. الان مدت مصاحبه 60 دقیقه شده، من احساس میکنم ما اگه بخوایم این مهندسی ارزش رو در ادامه بگیم در یک شماره نمی‌گنجه. بنابراین برای این شماره به طور موقت از شنوندگان خداحافظی میکنیم. من در شماره آتی در ارتباط مهندسی ارزش وقت جناب عالی خواهم گرفت، چند تا سوال در این ارتباط خواهم پرسید. از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفت و همچنین شنوندگان و دوستان که افتخار دیدن حضورشون رو نداشتم و از طریق صدا حافظه اونا صدای منو میشنون با هم ارتباط داریم، ازشون تشکر میکنم که حوصله خرج دادن صحبت ما رو گوش کردن و انشالله این ارادت قیابی به ارادت حضوری تبدیل بشه.
خیلی متشکرم از شما.
قربان شما.
شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما، یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099206668 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست همون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه، و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروزرسانی سایت و نیز مصاحبه‌های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.